سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش های را رد میکند که گویا پس از تسلط آنها در قدرت در ماهای اخیر حدود 100 تن از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین کشته شدند. وزارت داخلی طالبان میگوید که پس از اعلام عفو عمومی کسی کشته نشده و رویدادهای اندک که صورت گرفته نیز ناشی از دشمنی های شخصی بوده و زیر تحقیق قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طالبان خواسته که مارک فررچز انجینیر و قراردادی این کشور را از بند رها کنند. این نظامی پیشین امریکایی 2 سال پیش در افغانستان را بوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر باشد. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. اعلامیه قصر سفید گفته که تهدید مسئولیت امریکایی ها یا هر غیر نظامی همواره غیر قابل پذیرش است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه. صدها معلم برای سومین روز پیهم در ده‌ها شهر ایران گرده هم آمده و خوان برابری معاش و حقوق تقاعد شدند. این گرده همایی‌های اعتراضی به دنبال درست تحسن و اعتصاب در مکتب‌ها صورت می‌گیرد. معلمان امروز پیشروی ساختمان مجلس یا پارلمان در تهران و ریاست‌های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرده هم آمدند و علی مقام‌ها شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته پس از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاش آنها را تصویب کرد. و روسیه امروز از ثبت بی‌پیشینه مبتلایان روزانه ویروس کرونا خبر داد. مسئولان گفتند که در 24 ساعت گذشته 124 هزار تن در روسیه به این ویروس مبتلا شدند و 621 تن جان باختند. اومیکرون نوع جهش یافته جدید این ویروس در حال گسترش است و سریع‌تر سرایت می‌کند. از آغاز شیوع کرونا بر اساس آمار رسمی 329 هزار تن در روسیه در نتیجه بیماری کووید 19 جان باختند، اما آمار اداره احصائیه روسیه این آمار را بیش از دو چند گفته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 4. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6. و سرانجام جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت داریم که رئیس جمهور امریکا میگوید طالبان باید یک شهروند این کشور را از بند رها کنند.
مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خسرو بوده شد که سرگرم کار بود.
هشدار مؤسسه سیو د چلدرن، حدود 60% کودکان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
ابتدا کودکم کمی مریض بود. وقتی او را در شفاخانه مداوا کردیم حالش بهتر شد، اما اکنون چیزی برای خوردن نداریم.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده. مؤسسان دختر چی خواسته دارند؟
پس در صورتی که اینا به زن اجازه ندن یا دگونا میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و تعویق افتاده پس اینا رو شروع کنن.
حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه‌های دولتی دوباره آغاز شده، اما چرا فعالیت‌های این رسانه‌ها قطع شده بود؟
متاسفانه طالبا رسانه ها را در مجموع تهدید میکنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه ها تبعیض یک هزینه را میخواهد.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با انگلستان به میدان میرود.
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و ما انشاءالله امید داریم که تیم زیر 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
شکایت باشنده های فرا می گویند که روند توزیع کمک ها عادلانه نیست. در ایران شما را از معلمان دست به تظاهرات زدند. دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
در دیشبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر طالبان میخواهند با آرزوی شناخت بین المللی ایشان برسند باید مارک فرر چیز را آزاد کنند. این نظامی بازنشسته آمریکایی 2 سال پیش در ولایت خوست ربوده شد. قصر سفید در بیانیه به نقل از بایدن گفته است که مارک هیچ اشتباه مرتکب نشد اما 2 سال است که در بند طالبان به سر میبرد. حکومت طالبان تا اکنون درباره خواست جو بایدن چیز نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان قبل از اینکه بخواهند به رسمیت شناخته شوند باید مارک فریریس را آزاد کنند. مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خود ربوده شد که سرگرم کار بود. کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از بایدن گفته است در بحث آزادسازی مارک هیچ معامله و مذاکره قابل بحث نیست. در اعلامیه همچنان آمده مارک هیچ کار اشتباهی نکرد اما باز هم 2 سال است در بند طالبان است. تهدید امنیت امریکایی ها یا هر غیر نظامی بیگناه غیر قابل قبول است و گروگانگر ظالم و بزدل است. وزارت خارجه امریکا نیز در اعلامیه واضح خطاب به طالبان نوشته تا زمانی که یک شهروند امریکایی در اسارت طالبان است مشروعیتی که آنها می خواهند ممکن نیست. طالبان درباره درخواست ایالات متحده از آنان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. این نخستین بار است که آمریکا با جدیت تمام خواستار آزادسازی شهروندان خود از سوی طالبان است و آن را وابسته به مشروعیت نظام آنان می‌داند. اما آیا آزادسازی مارک فریریس زمینه به رسمی شناختن حکومت طالبان را فراهم خواهد کرد؟ شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و آگاه مسائل سیاسی به این سوال رادیو آزادی پاسخ داده.
اما در ضمن اونا یه هم گفتن که به خاطر مشروعیت طالبان و به خاطر رسمی شناختن طالبان این موضوع به گونه پیش شرط است. یعنی حتی رهایی آقای مارک هم به این مفهوم نیست که ایالات متحده آمریکا طالبان را به رسمیت میشناسه، اما در عین حال این اقدام میتونه که یک باب جدید بحث های مشروعیت و یا هم به رسمیت شناختن طالبان توسط ایالات متحده آمریکا را باز کنه.
گزارش ها میگویند حکومت آمریکا و خانواده مارک به این نظرند که او از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. گزارش های هم وجود دارد که شبکه حقانی در بدل آزادسازی مارک آزادسازی بشیر نورزی را درخواست کرده است. بشیر نورزی به اتهام قاچاق مواد مخدر و ارتباط با شبکه‌های مافیایی در آمریکا محکوم و زندانی شده است. اگرچه شبکه حقانی و حکومت آمریکا این موضوع را تایید نکردند، اما رئیس جمهور بایدن در بیانیه خود به مذاکره و معامله برای آزادی آقای مارک اشاره کرده و گفته که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children میگوید که 60% کودکان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد ابراز نگرانی کرده که بیماری‌های سینه و بغل و سوی تغذیه اخیراً جان بسیاری از کودکان را در افغانستان گرفته است. جزئیاتش در این گزارش.
فیروزه مادر یک کودک 8 ماهه در ولایت کندهار میگوید که به دلیل فقر پول برای تهیه غذا ندارد. شیرش خشکیده و طفلش به سوی تغذیه مبتلا شده است.
ابتدا کودکم کمی مریض بود. وقتی او را در شفاخانه مداوا کردیم حالش بهتر شد. اما اکنون چیزی برای خوردن نداریم. پسرم دوباره وجودش گندید و ضعیف شد.
رحیم باشنده ولایت سرپل میگوید که دختر 4 ماهه اش از 2 ماه به این سو به بیماری تنفسی مبتلا شده و اکنون او را برای درمان به کابل آورده است.
ما تقریبا 20 روز میشه کل شفاخانه را میگردم به خاطر یک تخفیف. حالا همیجا دکتر صاحب گفته که من میایم خواب نگاه میکنم، اگه همکاری میکنم، منتظر شخصی ببینم چی میشه.
رحیم که از فقر و بیپولی شکایت دارد، یک پسرش را که دچار سوختگی شده نیز برای درمان به کابل آورده است. این در حالی است که مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children در اعلامیه اخیر خود در پیوند به وضعیت کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بر بنیاد یافته‌هایش در حال حاضر 60% کودکان افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ها به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد گفته که در حال حاضر بسیاری از کودکان افغانستان به سوی تغذیه و سینه و بغل مبتلا هستند و میزان مرگ و میرشان هم افزایش یافته است. به گفته این مؤسسه در ماه دسامبر 135 کودک در نتیجه ابتلا به سینه و بغل و 40 کودک دیگر به دلیل سوی تغذیه جان باختند. در این گزارش آمده است که بسیاری از شفاخانه‌ها و مرکزهای صحی در افغانستان پس از قطع حقوق کارکنانشان بسته شدند، اما شمار دقیق این مرکزها مشخص نشدند. تلاش کردیم تا دیدگاه مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان را جویا شویم، اما آنها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. بر بنیاد گزارش های سازمان های جهانی، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و منجمد شدن دارایی های این کشور، از سوی امریکا 95% مردم این کشور با فقر روبرو اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده، اما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها چیز نگفته است. سرپرست این وزارت گفته که درس‌های پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسیر در 13 دلو از ولایت‌های سردسیر در 7 هود آغاز خواهد شد. شمار از دختران دانشجو میگویند حکومت طالبان نباید هیچ محدودیت بر آموزش آنها وضع کند. جزئیات در این گزارش.
زرغونه یوسفزی دانشجوی سال اول روانشناسی در پوهنتون کابل است که درست چند ماه پس از آغاز دوره دانشجویش به دلیل تحولات افغانستان خانه نشین شد. او از شنیدن خبر بازگشایی پوهنتون‌ها خوشحال است، اما میگوید در اعلامیه طالبان هیچ حرفی از دختران دانشجو زده نشده و بیم آن را دارد که اجازه رفتن به پوهنتون را نداشته باشد.
یا مختن این بالای مرد و زن فرض است، پس در صورت که اینا به زن اجازه نتن یا در گناه میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواییم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و طریق افتاده پس اینا را شروع کنن.
شهیر الهامی که دانشجوی سال آخر در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است میگوید آموزش حق اساسی هر انسان است و طالبان نباید مانع آموزش دختران شوند.
به خصوص در قسمت دختر خانم ها هیچ وضاحت و هیچ تضمینی وجود نداره که میتونن دوباره ادامه بدن، آیا میتونن دیپلم خود بگیرن، آیا بعد از فراغت صاحب وظیفه بشن و کار بکنن یا خیر.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز یکشنبه با نشر ویدیویی از آغاز دروس پوهنتون های سراسر کشور گفت، اما هیچ حرفی از حضور دختران دانشجو به زبان نیاورد. بر اساس این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پوهنتون‌های ولایت سردسیر در 7 ماه هود و از ولایت گرمسیر در 13 دلو آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی در این ویدیو همچنان گفته دروس دانشجویان تازه شمول اول حمل آغاز خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات ما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها پاسخ نداد، اما اسدالله حسنزی استاد فاکولته طب پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی میگوید برایشان گفته شده که صنفای دختران و پسران را از هم جدا کنند.
تو خودم که محدودیت نیست برای دخترها یا بچه، صرف طرز العمل جور کردن برای فاکولته طب ننگرهار. ما چقدر که معلومات دارم طرز العمل تو است که صرف متایمای شانه وقتای شانه بدل کردن و خیالم تا صبح تا پیشین یا چند بجه بچه هستن، بعد از او دختر هستن، صنفایشان جداگانه هستن.
پیش از این اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ایجاد طرز العملی که وزارت تحصیلات عالی طالبان آن را تایید کرده بود از آغاز درس‌هایشان خبر داده بودند. در این طرز عمل گفته شده بود که دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند که تا پاشنه پایشان باشد بپوشند و صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند و یا هم مردان مسن و دیندار.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه‌های دولتی دوباره آغاز شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که روزنامه‌های مستقل نیز اجازه چاپ دارند و میتوانند بر اساس قانون رسانه‌ای که توسط رژیم گذشته وضع شده بود فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت رسانه در افغانستان خیلی بد است.
خبرنگار سابق یکی از رسانه های چاپی در کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود.
ما کوشش کردیم که همانند گذشته بر مردم حقیقت برسانیم، اما طالبا به کار سانسور رو آوردن. از طرف طالبا فرمایشات رسید که خبر را باید قسم جور کنیم که بخواست اونا باشم.
مشکلات اقتصادی رسانه های چاپی سبب شده تا این روزنامه‌نگار بیکار و خانه نشین شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، چاپ تقریبا تمام روزنامه ها و دیگر رسانه های چاپی مستقل متوقف شده است. برخی از مسئولان این رسانه ها می گویند مشکلات اقتصادی و تحولات سیاسی سبب تعطیلی رسانه های چاپی شده است. مجیب مهرداد، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبا رسانه ها را در مجموع تهدید می کنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه ها طبیعی که یک هزینه را می خواهد. متاسفانه با سقوط حکومت قبلی تقریبا ما تمام این اشتراک‌های خود از دست دادیم. حتی ما متاسفانه در کابل دفتر ما را بسته کردیم.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که حکومت آنان بر روزنامه‌های خصوصی نیز اجازه نشرات داده و این رسانه ها می توانند بر اساس قانون رسانه‌ای نظام پیشین فعالیت کنند.
چند ماهی است که همه روزنامه‌های دولتی چاپ می شوند. با هیچ یک از قوانینی که ما رعایت می کنیم مشکلی وجود ندارد. قانون رسانه‌ای که از قبل اجرایی شده است باید در چارچوب آن اجرا شود. منافع افغانستان و ارزش‌های اسلامی در آن محفوظ باشد. ما هیچ مشکلی با آن نداریم و جلو چاپ آن را نمی گیریم. و حالا که روزنامه‌ها چاپ نمی شوند، دلیلش این است که ممکن است مشکلات اقتصادی داشته باشند.
بر اساس آمار شمار از نهادهای مدافع رسانه ها، با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک به 70% رسانه ها در این کشور به دلایل مختلف فعالیتشان را متوقف کردند.
افغانستان پس از پیروزی تیم کرکت زیر 19 سال فردا به مصاف تیم انگلستان خواهد رفت. این سلسله از بازی ها در جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می شود. کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده که تیم کرکت زیر 19 سال با پیروزی در رقابت های نیمه نهایی و نهایی رقابت ها در جام جهانی راه یابد. در این مورد همکارم صحبت کرده با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، و نخست از او پرسیده است که آمادگی های تیم کرکت زیر 19 سال چگونه میگذرد؟
تیم زیر 19 سال افغانستان در نیمه نهایی قرار است فردا با تیم انگلستان روبرو شود. تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و ما انشاءالله امید داریم که تیم زیر 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت و اگر خدا خواسته باشه با مسابقه فینال را پیدا کنه، انشاءالله که در فینال نیز نتیجه خوب خواهد داشت.
تا فعلا رقابت‌هایی را که تیم زیر 19 سال انجام داده چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از نظر شما این رقابت ها خوب پیش رفته؟
تیم زیر 19 سال افغانستان تا حال در مسابقات جام جهانی نتیجه خیلی خوب دارد. قبل از اینکه تیم زیر 19 سال افغانستان به مسابقات جام جهانی سفر کنه، از طرف کرکت بورد افغانستان بر تیم زیر 19 سال افغانستان در ولایت ننګرهار چندین محکم های تمریناتی را اندازی شد در عرصه های مختلف و تا وقتی که آب و هوا در کابل خوب بود در کابل برایشان نیز کمپ های تمریناتی انجام شد و بعد در امارات متحده عربی نیز از طرف کرکت بورد افغانستان به تیم زیر 19 سال افغانستان در عرصه های مختلف در گلوبال کرکت اکادمی که یکی از پیشرفت‌ترین اکادمی های جهان شمرده می شود کمپ تمریناتی انجام شد و بعد با آمادگی کامل به مسابقات جام جهانی سفر کرد که خوشبختانه توانست به نیمه نهایی را پیدا کنه.
انتظار شما از تیم زیر 19 سال چی است؟
در کل براتون گفتم میتونم که انشالله یک تیم خوب است و انشالله ما باور داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت. چندین سال قبل افغان ها به این خوش میشد که تیم هایشان در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه. حال نه تنها که در جام جهانی اشتراک میکنه بلکه دعوی ازیرا داره و استعداد ازیرا داره که تا بتونه در این مسابقات دستاوردهای خوبی داشته باشد و همچنان مثلا گفته میتونم که احتمال می رود که تا تیم های افغانستان جام های جهانی را برنده شود.
فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد بازی نیمه نهایی فردا با تیم انگلستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدها معلم برای سومین روز پیهم در ده ها شهر ایران گرد هم آمدند و خواهان برابری معاش و حقوق تقاعد شدند. این گرد همایی های اعتراضی به دنبال درست تحسن و اعتصاب در مکتب ها صورت گرفته. جزئیات از سلطان محمد سرور در این مورد.
معلمان امروز پیش روی ساختمان مجلس یا پارلمان در تهران و ریاست‌های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرد هم آمده علیه مقامات شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته بعد از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاشات آنها را تصویب کرد. معترضان اما میگویند که کارت به استخوان رسیده و مقررات همسانسازی متقاعدین و رتبه بندی به صورت کامل اجرا نشده است. معلمان معترض می افزایند که همکاران آنها و فعالان صنفی توسط دوسیه سازی بازداشت می شوند و پارلمان را به حمایت از حکومت متهم می کنند. گزارش ها می رساند که از گرد همایی امروز در تهران 5 نفر بازداشت شدند.
تظاهرات در ایران و حالا هم در ادامه این مجله خبری سلطان محمد سرور با شماست.
بیشتر از خبر
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. به مطالب برنامه ادامه می دهیم. کمک های بشر دوستانه در ولایت فرا به مستقین نمی رسد. شماری از افراد فقیر و بی‌بضاعت شکایت دارند که طالبان کمک ها را به خویشاوندان و افراد خود توزیع می کنند. اما مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در فرا در مورد چی می گویند؟ این گزارش با صدای یکی از بیجا شدگان آغاز می شود.
موږ د درې میاشتې کېږي چې ځو ورځو مهاجرین ریاست ته زموږ سره مرسته نه کوي. هغه چا سره مرسته کوي چې هغه
این صدای جاوید 26 ساله است که برای دریافت کمک ماها از تلاش کرده، اما تمام تلاشش بی‌حاصل بوده. جاوید که در اصل از ولسوالی پشت رود فراست و مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفری را دارد، میگوید که 3 ماه است که برای دریافت کمک به نهادهای مدد رسان در فرا مراجعه میکنند، اما کسی به او کمک نمی کند. جاوید 4 ماه است که در نای پنجم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند. ادعا دارند که طالبان کمک ها را به اعضای خود می دهند و به مستحقین هیچ چیز هم نمی رسد. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
من 3 ماه بر ریاست مهاجرین می روم، با من کمک نمی کنند، با کسانی کمک می شود که از دوستان و قارب خودشان باشند و یا در صفوف مجاهدین باشد و یا به شکل از اشکال با طالبان شناخت یا رابطه داشته باشند. ما در این هوای سرد می رویم و می آییم، روزها جلوی دفاترشان منتظر می مانیم، اما ما را اذیت می کنند و کمک نمی کنند. امید ما این است که واقعا با غریب ها کمک بکنند، نه با دوستان و کسانی که با طالبان یک نوع رابطه داشته باشند.
ریزگولی که دیگر از بیجا شدگان داخلی است که برای دریافت کمک چندین بار به اداره مهاجرین طالبان در فرا مراجعه کرده است. این زن 38 ساله که در اصل از ولسوالی بال بلوک و فراز از مشکل مشابه سخن میگوید.
من چندین بار است که برای دریافت کمک به اداره مهاجرین مراجعه می کنم، ولی عریضه مرا تسلیم نمی شود و به من کمک نمی دهد. من در یک خانه کرایی با فرزندان خود در شهر زندگی می کنم. هیچ چیز به خوردن نداریم. خواهش می کنم که با من کمک کنید.
از سوی دیگر برخی از فعالان جامعه مدنی فرا هم روند توزیع کمک های بشر دوستانه را نادلانه می خوانند. جمیل نور فعال جامعه مدنی فرا برادو آزادی گفت
واقعا در فرا با ولایت که در مستات دخواه چیم
واقعا در ولایت فرا بعضی موسسات که کمک توزیع میکنند به نیازمندان نمیرسند، بلکه با کسانی کمک میشود که وضعیت اقتصادیشان خوب است. بسیاری از کارمندان موسسات کمک ها را به غریب ها نه بلکه به دوستان و اقاربشان میدهند. آرزومندم که تمام موسسات در زمستان و با توجه به وضعیت بد اقتصادی کمک های خود را به کسانی بدهند که نیاز به کمک دارند.
اما مسئولان اداره مهاجرین و عبدت کنندگان طالبان در فرا از شفافیت در توزیع این کمک ها سخن می گویند. مولوی محمد عثمانی سرپرست ریاست مهاجرین فرا براد و آزادی پذیرفت که نمی توانند به تمام مستحقین کمک رسانی کنند، اما او اطمینان داد که روند شفاف است.
این گپ واضح است که با تمام مستحقین کمک نمی رسند، چون مؤسسات کمتر در فرا فعالیت دارد و ما نمی توانیم با تمام مستحقین کمک توزیع کنیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم که کمک ها به افراد نیازمند و مستحقین برسند. اما به شما تعهد می کنیم که به هیچ واسطه دار و کسانی که به کمک نیاز نداشته باشند با آنها کمک ها داده نمی شود.
سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش این سازمان بیش از 20 میلیون انسان در افغانستان در خطر گرسنگی هستند و نیاز به کمک‌های عاجل بشردوستانه دارند. کشورهای کمک کننده گفتند که کمک‌ها باید به دسترس طالبان قرار نگیرد و توسط مؤسسات همکار به مردم توزیع شود، اما برخی ها مثل جاوید وریزگل همچنان چشم برای کمکند، اما این که چه زمان کمک‌ها حضرا خواهد رسید خودشان هم نمی‌دانند.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 دقیقه از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45 دقیقه.
رادیو آزادی وارد سومین دهه فعالیت خود شد. در 20 سال گذشته رادیو آزادی تلاش کرده تا صدای شما را به گوش مردم و مقام ها برساند. پیام های شنوندگان هم به صورت منظم برای ما می رسد و ما آن را در برنامه ها نشر می کنیم. این هم چند پیام از شما.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه را آغاز می کند.
سلام به مسئولین رادیو آزادی. بنده قاری میراج الدین فیضی هستم، شاعر و دکلماتور. رادیوی آزادی یک خبر رسان واقعی بدور از تعصبات نژادی در راستای خدمات انسانیشان خدمتگزاری سترگ برای جامعه انجام داده است و توفیقات مزید از الله متعال برایشان رجامندم.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکه برق، قریه برکه راجان. 20 سالگی رادیوی آزادی را به شما، به کارکنان رادیوی آزادی، به تمام افغانستان تبریک میگم. یک رادیوی بسیار خوب، فعال، همیشه خبررسان خوب بوده در 20 سال گذشته. تشکر، خدا حافظ، روز خوش.
سلام، رادیوی آزادی یکی از معتبرترین رادیوها در سطح جهان و مختص در افغانستان. خیلی زحمات و کشیدن و انعکاس دهنده مشکلات اقتصادی مردم و جامعه فقیر افغانستان بوده و خیلی خدمات عرضه کرده به مردم افغانستان و خیلی خوشم شخصا به عنوان یک تبع این مملکت منخیش و خیلی خوش هستم که زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن. تشکر میکنیم و از بیسالگیشان هم مبارک باد برشان میگویم، از تک تکی مسئولینشان که با اسمایشان آشنا نیستم دیگه. یه تشکر میکنم از هر کدامتان، تک تک زحمت کشیدین، تکلیف کشیدین، وقت با وقت تانا خرج کردیم. تشکر از شما، تشکر از شما، خدا شما را حفظ و نگهدارتان باشد.
سپاسگزار شنونده عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. ساعت حالا نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. برنامه های ما امروز به پایان میرسد و فردا پس از ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم پیوست. پس از این برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج فراموش نکنید. شب خوش و خدا نگهدار هر یک شما.